أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. در دو جلسه گذشته مروری داشتیم بر مهمترین نکاتی که ایشان در مورد قاعده الزام و قاعده اقرار بیان فرموده بودند و فرق این دو با یکدیگر و فرق هر دو با قاعده مقاصه نوعیه، این نکات بیان شد. واقعیت این است که حق این بود ایشان اساساً درس خودشون را از قاعده الزام شروع نمی کردن، ابتدا همین دو قاعده ای را که می پذیرند توضیح بدهند، بعد مدارک قاعده الزام را هم سندن و دلالتن بررسی کنند، ولی ایشان این کار را نکرده، از اول شروع کرده به قاعده الزام و نقد سندی و متنی روایات و ادله و در لابلای مباحث این دو قاعده مقاصه و تعایش و اقرار را مطرح کرده. به عبارت دیگر، بهتر بود ایشان این دو قاعده ای را که پذیرفتند مستقلن، نه در ضمن بحث اقدام الزام، نه در ضمن بحث الزام مطرح کنند، بعد هم قاعده الزام را سندن و دلالتن نقادی کنند. حالا به هر حال این باعث شده است که کسی که کتاب ایشان را یک بار نگاه کند و دقت کافی نداشته باشد، متوجه نشود چه دلیلی ایشان بر قاعده اقرار و تعایش سلمی ارائه دادند، چون بحث ها همراه است با مطالبی پیرامون قاعده الزام و این دو قاعده به نحوی استدرادن مورد بحث و قبول قرار گرفته. اگر بناست تحریری در دروس ایشان صورت بگیرد، به نظرم این جنبه باید برجسته بشه در درس ها. حالا ما در این جلسه سعی میکنیم از همه این مجموعه تقریرات که از ایشون آمده در 18 جلسه استفاده کنیم، ببینیم تبیین ایشان از قاعده تعایش سلمی چیست. یعنی مستند ایشان، بهتر تعبیر میکنم، مستند ایشان چیست؟ ولی اصل قاعده رو دیروز تبیین کردیم، چه مستندی بر این قاعده داریم. لذا عرض میکنم مبرر برای قاعده تعایش سلمی و اقرار لزوم خروج شیعه است در عصری که قدرت چندانی در دست ندارد، در اقلیت به سر می‌برد و حکومت در دست دیگران است و مسند افتاء و قضا هم به دست دیگران است. معمولا شیعه در این عصر خارج شود از انزوا و خمودی و عسر و حرج در زندگی، نه عسر و حرج شخصی ها، عسر و حرج نوع شیعه. از نظر مبارک ایشان این قاعده، یعنی قاعده تعایش سلمی، حکومت دارد بر قوانین اولیه و این که ایشان این قاعده را دارای جذور و ریشه های عقلایی می داند، از همین جهت است که عقلا می گویند وقتی در اقلیت هستی بخواهی در انزوا هم زندگی بکنی و در مجتمع با مردم نباشی، این عسر و حرجه. مشکلی به نام اقلیت داریم علاوه مشکل انزوا و خمودی هم بیاید. پس اغلایی است که ائمه علیهم السلام ضمن بیان قوانین اولیه و اصلی شیعه و تأکید بر اونها برای خروج شیعه از این انزوا، هم مبحث حقیه را مطرح کنند و مدارات با اونها را که در این تقیه و مدارات شیعه از انزوا خارج می شود و هم بحث قاعده تعایش سلمی را. این بیان بنده است از این نظری که ایشان در مورد اقلائی بودن قاعده اقرار دارن. ننویس، دقت کن، ببینید یه همچه قاعده‌ای که به این بیان سابقه هم نداره در کلمات اعلام گذشته. حالا قاعده الزام یه سابقه داره از زمان شهید ثانی، ولی تا زمان ایشان فقیهی چیزی به نام قاعده تعایش سلمی را مطرح نکرده. خب این محتاج است به مبرر که توجیه کند که من چرا سراغ این قاعده می روم. مبرر هم به این است که ریشه های اقلائی این قاعده را نشون بده. ریشه اقلائیش هم این بود که ما قطعاً در عصر ائمه و الان در اقلیت بوده ای ما هستیم. سالها در زمان ائمه حکومت، قضاوت، افتاء در دست اونها بوده، مراجعه مردم به فقهاء اونها بوده، حکومتها فقه اونها را میپذیرفتند. خب اینجا قاعده تزاحم میگوید یه مصلحت هست در احکام اولیه، یه مصلحت هست در خروج شیعه از انزوا و خمودی، و این اقلائی است که ائمه علیهم السلام ضمن تأکید بر اون قواعد اولیه یک مطالبی را حاکم بر قواعد اولیه بیان کنند به جهت مصلحت اهمی به نام خروج شیعه از انزوا و زندگی بدون دغدغه و مشکل، کمتر دچار عسر و حرج شوند. این نگفتیم دلیل ها، من اسم اینو گذاشتم مبرر. دلیل رو حالا بعدن میگم. این مبرر تأسیس این قاعده است که اگر نباشه این مشکلات هست. چنان که مبرر تقیه هم همینه، بعد همه اینا برای همینه که شیعه با عسر و حرج زندگی نکن، بگه من فقط قواعد اولیه خودم، لیس الا. خب حالا میخوای بنویسی بنویس. پس مبرر برای قاعده تعایش سلمی مستند است به یک قاعده عقلانی و اقلائی به نام تزاحم، و انتخاب اهم بر مهم و فاسد بر افسد. این مبرر نه به این احترام، احترام به قوانین ما نداریم. ایشان به دنبال این است که عنایت کنید به همه این تعبیرات، ما در تعامل و تعایش با ملل و محل دیگر چه مسلم چه غیر مسلم تا چه رسد به مسلمان ها فقط، باید به دنبال تعاون باشیم. اون خروج از انزوا ها، تعامل و تعایشی بر پایه تعاون و احترام به قوانین مالی، خانوادگی مرسوم بین مردم، حقوق خانواده، حقوق مالی، حقوق خانوادگی. یعنی به هنگام تعامل با آنان جمود بر قوانین اولیه خودمون نداشته باشیم. خب این شد مبرر. حالا ننویس اون چه که عرض کردم، ای کاش ایشان این مطلب را اول مستندن بیان میکرد و بعد وارد مباحث ریزتر میشد. برای همینه ما آمدیم در این بیانی که الان میگیم بدون رعایت ترتیب کتاب از وسط کتاب شروع کردیم و تمام وجوهی را که وجوه روایی ایشان میتواند مستند خودش قرار بدهد بیان کردیم برای این قاعده تعایش. اون شد مبرر، حالا مستند، مستندن روایی. این روایاتی که الان مطرح میکنیم به گونه ایست که در بین اینها معتبرت و سند فراوانه، لذا در مجموعه این روایات اشکال سندی جا ندارد. روایات معتبرت و سند متفاوت مختلف اینجا ما داریم. حالا کم نیست، یک روایاتی که در صفحه 100 به بعد مطرح شده که میگوید اگر شما سمن خمر و خنزیر و میته ای را که در دست اهل ذمه است گرفتید حلال براتون، اگر به عنوان صدقه و زکات باشد، به عنوان خراج باشد، یا حتی به عنوان اداء دین به شما بدهند حلاله. نگویید سمن الخمر سهتون، سمن الخنزیر سهتون، بر طبق قوانین اولیه. خوب به تقریر من توجه کنید، اینجا دست از اون قانون اولیه که سمن الخمر سهتون هست بردارید، در مقام تعایش و تعامل با اونها پول خمر و خنزیر رو بگیرید. بله، وزر و ذالک علیهم، اما کاری الان با گناه نداریم، الان کار داریم با زندگی کردن با اونها. اهل ذمه است. حالا اصلا سنی رو ما فرض نکردیم ها، ببینید بعدن میرسیم بحث سنی رو مطرح میکنیم، در حالی که در قاعده الزام اول سراغ کجا میریم؟ بحث مخالفین میریم. نه، ما اول رفتیم سراغ ذمی. پولی که ذمی به شما میدهد بگیرید، حلالون تعبیر روایات. دو، روایاتی که در صفحه 102 به بعد مطرح شده که میگوید اگر زمیگی خمری خنزیری را، نه خمر و خنزیر مثاله ها، فروخت، یعنی چیزی که خودش براش مالیت قائل، خود اون زمی خمر و خنزیری را فروخت، فاسلم، اون زمی مسلمان شد، حالا پول خمر و خنزیر را بگیرد یا نه؟ می فرماید بگیرد. جاز له قبض الثمن. و نگوید حالا من مسلمانم و اسلام می گوید ثمن الخمر ثمن الخنزیر سهتون. این قاعده اولیه رو نگوید، سراغ این قاعده دوم بیایی. این دو. سه، روایاتی که در صفحه 106 آمده که میگوید اگر یک مسلمانی خمر یا خنزیر یا هر شیئی که اونها براش مالیت قائلند و ما قائل نیستیم، تلف کرد از یک ذمی، ضامنه، باید قیمت خمر و خنزیر رو بپردازه. نگوید من مسلمانم و خمر و خنزیر بفرمایی مالیت نداره در نظر من، در نظر تو نداره، اما در نظر او که داره، تو داری با او معامله میکنی. این سه. چهار، روایاتی که صفحه 107 آمده اگر اهل حرب یا اهل ذمه ازدواج کردن، مهریه را مثل خمر و خنزیر قرار دادن، از اشیایی که اونها براش مالیت قائلن و ما نه، مسلمان شدن، حالا با زنی زندگی داره میکنه، که مهریه او خمر و خنزیر بود. ببینید به تعبیر من، آیا به مهر المثل مراجعه کنم یا نه همون خمر و خنزیر؟ منتها نه خود خمر و خنزیر، قیمت سوقیه خمر و خنزیر رو بهشون بده، بزنش بده. نهایتاً چون الان مسلمان شده خود خمر و خنزیر رو نمیخواد بده، ولی پول همون خمر و خنزیر، نه این که بره سراغ مهر المثل. حالا ایشان از این روایات نمیخواد برداشت کند معامله بر خمر و خنزیر واقعا در لوح واقع صحیحه، نه، میگوید یک صحت تنزیلیه است به غایت رفع اسر و حرج از زندگی شیعه و خروج از انزوا. این چهار. پنج، مجموع روایاتی که در صفحه 112 آورده که از این مجموعه که درش معتبره هم هست استفاده می شود که لکل قوم نکاح و نکاح مجوسی را حتی با مادرش اگر در مذهبش جایز باشد باعث می داند که من حق ندارم او را قذف کنم، بچه اونها را زنازاده بشمرم، در حالی که طبق قوانین قطعیه اولیه ما که دیگه هیچ مسلمانی درش تردید نداره ازدواج با مادر حرامه و علل قاعده اون دیگه نسبت صحیح النسب نیست اون بچه، ولی به ما گفتن نه، چون خود اونها دارای نکاحی هستن حق قصف اونها را نداری و نکاح اونها از نظر شما در مقام تعامل با اونها یک نکاح قابل قبول قانونی باشد. اون عدم قصد نشانه از این دارد که به کل قومن نکاحون اونا رو زن میدونی چه رفع چیزیه دیگه، حق نداره این بیاد با مادر اون آقا که شده زنش ازدواج بکنه. خب این عرض کنم به حضور شما. پنج، شش، روایاتی که در باب میراث مجوسی وارد شده، صفحه 119، کسی مجوسی بوده از دنیا رفته، قانونش میگه ما مادر میشه ازدواج کرد، از دنیا رفته، میخواد ارثشو تقسیم کنید، به عنوان همسر از او ارث میبره. وقتی که شما در مسند قضاوت نشستی آی شیعه، نگو من طبق قانون خودم حکم میکنم و مادر قابل ازدواج نیست، پس ارثی هم نیست. نه، مال خودت. تو وقتی میخوای ارث تقسیم کنی طبق قانون خودش تقسیم کن. این شش. هفت، روایتی که بهتره بگم، در صفحه آدرس میدم مراجعه کنید، دیگه نمیخوام اینا همه را تکرار کنیم. صفحه 17 آمده با توجیهی که صفحه 22 و 121 آمده. آدرس ها رو دقت کنید. یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون. از این استفاده میکنیم که در مقام تعایش با دینهای دیگر، ببینید اونها قاعدشان در استحلال چیست، معیار رو قاعده خودمون نگیر. این هفتا. هشت، نه حالا هشت بیتر بمونه، نه این هفت دسته، این هفت دسته که من الان گفتم هیچ کدام در مورد اهل سنت نبود. شما باشید و این روایات تعایش سلمی را بین ما و ذمیان استفاده میکنید. اما شما گفتید تعایش سلمی حتی با اهل سنت، او از کجا؟ لذا نه 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 لذا ایشان در صفحه 123 124 125 یه تحلیل تاریخی میکنه که ما با اهل سنت چگونه بوده ایم و چگونه هستیم. از اول سه مرحله میکنه، مراجعه کنید، و میگوید الان ما مرحله سوم هستیم و در مرحله سوم جدا شده دیگه مکاتب، قبلا اینطور از هم جدا نشده بود، در مرحله سوم جدا شد و اونها مذهب مستقل، ما هم مذهب مستقل داریم مثل ما و یهودیان، ما و مسیحیان، ما و مجوس، جداییم. پس همه اون چه در اونجا در مورد حقوق مالی و حقوق خانوادگی گفتی در اینجا هم هست، همون مبرر اینجا هم هست، بلکه شاید آکد هم باشه. لذا فکل این عبارت ما قلنا به نسبت للکفار من الاقرار جاز فی حقهم، این حقی کیا؟ اهل سنت. ای انه تعد زوجتهم زوجیتهم زوجیه و طلاقهم طلاق. و از اینجا شما بروید سراغ اون روایاتی که طلاق اونها را ممضا میدانست و قص علی هذا، اونا باز میاد در ادله همین اقرار و تعایش سلمی با اهل سنت قرار میگیره. خب او هفته رو جدا کردم ها. حالا به اینها هم که الان میگویم اشاره میکنم جداگانه. یک، صفحه 74 روایت علا ابن رزین، مهم اهل سنت رو بگیم ها،
دلیله
اهل سنت، از امام میپرسدن جمهور ناس، دیروز هم یه روایت هم اشاره کردیم، فقال هم الیوم اهل هدنه، یه همونی که گفتیم هم. یعنی الان دیگه صلح هست و جدا شد، ترد و زالته هم، چیزی از اونا گم شده، برمیکنه، تعدا امانتهم، تحقن دماؤهم و تجوز مناکحتهم و موارثتهم فی هذا الحال. این روایت رو که ایشون نقل میکنه عنایت کنی، میگوید و روایتو، این روایت علا ابن رزین، صریحتون فی لزوم احترام اموالهم و دمائهم و انکهتهم الی غیر ذلک، از قوانینی که اونها دارن فی زمان الهدنه. خب بعد میگوید خب آمنی با اهل سنت دیگه، اونا چه میگن؟ حالا اگر اهل سنت گفتن خمر و خنزیر مالیت ندارد، درست شد؟ دیگه اینجا نمیتونیم بگیم اتلافش زمان آوره. در کجا میگفتیم زمان آوره؟ اونا قائل بودن به مالیت، اما اگر یه سنی قائل نبود به مالیت دیو حرفا نمیاد. اینجا باید ببینیم قانون او چه میگه. لزوم اقرار و احترام و رعایت قوانینی که خودش بهش معتقد تا تعایش سلمی محقق میشه.
اینجا الان بحثی پیش میاد این ارثی هست که
اصبه
ها اونجا اینها ارث.
خب
اونا که دختر میرسی
اونا که گفتیم دیگه، اونا که بحث
کنم اینجا بحث تعایش سلمی، اینا ما رو مجبور نکنن، اگر ما رو مجبور نکنن، ولی چون این قاعده از ما داریم به فامیلون نداریم بین اینها زندگی میکنیم.
خب
آیا به خاطر همین قاعده تعایش سلمی من باید این حق ارث اینا بدن؟
بله
در قاعده اولیه نگه همش همین دختر میرسه.
بله اگر اونجا اهل سنت هست طبق قانونشون میشون بده. بله، در حالی که الزام میگه نه، از اون طرف فقط به صالح شیعی باشه، به نفع شیعه عمل کن، این میگه نه به نفع شیعه هم نیست. خب اضافه کنید به این روایات مواردی را که ایشان در بین روایات دیگر، توجه کنید چند تا احتمال درش داده که یکیش قاعده تعایشه، حداقل احتمال قاعده تعایش در اون روایات میرود، غیر از این وجوهی که گفتیم ها. آدرس میدم مراجعه کنید، صفحه 68 روایتشو ببینید با احتمالی که صفحه 72 درباره اون روایت میده، یعنی صفحه 68 رو ضمیمه کنید به صفحه 72. 1 2 روایتی که صفحه 76 می آورد طبق احتمالی که صفحه 79 داده که همون بحث تعایش، سه روایتی که صفحه 92 آورده با احتمالی که صفحه 94 داده در مورد این روایت در بحث قاعده تعایش. من اینا رو جدا کردم. چرا اینا رو جدا کردم؟ چون اینا احتمالاتی داره. یک احتمالش قاعده تعایش، از اینها دلیلیت بیرون نمیاد. چرا؟ چون احتمالات متعدد داره. توجه کنی به تعبیر بنده، اینا برای رفع استغراب خوبه که کسی نگوید ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. قاعده تعایش سلمی دیگر چیست؟ میگیم ببینید این روایات، این روایات، این روایات، یکی از احتمالاتش حداقل همین قاعده تعایش سلمی، اونم که ادله حذف الا مبرر یک، وجوه هفتگانه دو، روایت علا ابن رزین سه، و این سه دسته که گفتیم که احتمال بود، اون چه در صفحه 122 بیان فرموده است و اون بحث سیره است. میگوید ولا اشکال به ان سیرت کانت علا ذالک فان من کان یسلم، کسی که مسلمان میشه لم یکن یسأل عنه به ان هذه الزوجیه هل کانت علا وفق هذه الشریعه، شریعت ما، اولا بل کان یقر علی الزوجیه من دون سؤال و تحقیق. بله، اگر بدانند هفت زن عقدی داره، میگن مخیری، سه تاش رو رها کن، اگر الان زنش مادرش هست اینو میگیم نه، الان دیگه به بعد، چون این قابل اقرار دیگه نیست، ولی بقیهش دیگه نمیپرسیم آقا این زن تو عقد کردی چجوری عقد کردی چه کردی. بله، این تبیین و تقریر ما از مبنای ایشان از قاعده تعایش سلمی، ای کاش ایشان همه این مطالب را اول اول بحث می آورد، مستند خودش رو کاملا بیان می کرد تا خواننده متوجه بشه اون چیزی که ایشان به عنوان تعایش سلمی مطرح می کند هم مبرر دارد هم مستند فقهی دارد هم مستند سیره متشرعه درش
هست.
همون جذور اوغلای محمد جذور مبرر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.